أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. مرحوم آقای نایینی یک مطلبی رو مطرح میکنند که به عنوان دلیل ششم ما برای حرمت تجری او رو مطرح میکنیم. دقت کنید، این ممکنه از جهاتی خیلی شبیه به دلیل عقلی باشه که مرحوم آقای شیخ مطرح کرد و دیروز خوندیم و پاسخ آخوند رو هم به او دیدیم، ولی از یه جهات این دلیل با دلیل پنجم متفاوته و به همین جهت هم ما او رو یه دلیل مستقل شماره گذاری کردیم، ولو اینکه مرحوم آقای نایینی خودشون بعد از اینکه اون دلیل رو تقریر میکنن میفرماین ولعله الى ذلک یرجع ما افاده الشیخ من الوجه العقلی، یعنی شاید اون دلیلی که مرحوم شیخ مطرح کرده بود به همین چیزی که ما میگیم برگرده. اما چون مقدماتش و اینا خیلی متفاوته، ما تحت عنوان دلیل ششم قرارش دادیم، ولی خب به این توجه بفرمایید که برخی این رو همون ذیل دلیل عقل که مرحوم شیخ گفته قرار دادن. سخنمون در چی بود؟ در بحث حرمت تجری و ادله‌ای که احیاناً بر این مسئله اقامه شده. دقت کنید، این دلیل مبتنی بر مقدمات متعددی است. خود مرحوم نایینی علا مافی تقریرات مرحوم کاظمینی دو مقدمه رو برای استدلال خودش نقل کرده. بنابر تقریرات مرحوم آقای خویی سه مقدمه رو نقل کرده. ما هم هر دو رو آوردیم، امروز هم تا جایی که برسیم عباراتشون رو میخونیم که دوستان بهش توجه بکنن. بحثش بحث خوبی است و یه نکات خوبی توش داره، ممکنه نکاتی باشه که تا حالا تو گوشمون تو اصول نخورده و ممکنه هم از دوستان بگن که این یک مقدار دیگه تطویل بلا طائله، ولی نکات ظریفی داره که به نظر میرسه برای جودت ذهن لازمه بهش توجه بشه. من به بیان خودم این مطلب رو میگم، بعد میریم روی تقریری که آقایمون از بحث آقای نایینی کردن. همه این دلیل بر این استواره که بگه متجری عقاب میشه چون خطابات شرعی رو عصیان کرده. جمله رو دقت بکنید، جمله ذره تناقض صدر و ذیل داره ها، ولی همینه. ما میگفتیم عصیان چیه؟ عصیان عبارت است از عدم تطابق بین معتی و به و مأمور و به، یعنی به شما گفتن بیا شما نیایی، به شما گفتن برو نری، گفتن خمر نخور بخوری، نماز بخون نخونی. هر وقتم اسیان پدید آمد عقاب پدید میاد. تمام گیر داستانم این بود که خب آقای متجری که اسیان نکرده، بهش گفته بودن خمر نخور، خب نخورده، دلش میخواست بخوره ولی نخورده، که بهش گفتن برو، میخواسته نره ولی اشتباها رفته، گفتن بیا، فکر میکرده نباید بیاد، اومده ولی اومده. متجری خلاف اون چیزی که فکر میکرده حرامه از کار در آمده براش، خلاف اون چیزی که تصور میکرده در آمده، پس اسیان نکرده. پس همه قصه متجری و آسی از اینجا سر میزنه که آسی اسیان کرده، یعنی کاری که کرده مطابق مأمور به نبوده، متجری اسیان نکرده، یعنی اون کاری که کرده مطابق مأمور به بوده، اون کاری که نکرده مطابق منهی و عن بوده، دقیقا مطابق عمل کرده، نیتاشون با هم فرق، ولی در مقام عمل این واقع عمل کرده، هرچی خارشاره میخواسته انجام ده. پس آقای متجری آسی نیست. این دلیل همه همش به اینه که بگه آقای متجری آسی هست، نگید نیست، متجری آسی هست. و چون متجری آسی است عقاب میشه. پس دقت کنید، این گفتم تقریر ما از بیان آقای ناینی ممکنه یه مقدار با اون چیز که خود این بزرگوار در بیانشون هست تفاوت کنه. امروز ما تقریر خودمون از بیان آقای ناینی رو بگیم. میگه متجری فکر میکنید که کاری که کرده مطابق واقع بوده، نبوده، این اصلا معنا عوض شد و همه چی ریخت به هم. شارع از شما چی میخواست؟ شرب خمر نکن. تا حالا ما میگفتیم متجری شرب خمر نکرده، پس اونی که انجام داده با اونی که فعل واقع شارع میخواسته یکی بوده، پس اسیانی در کار نیست. شارع از تو چی میخواسته؟ دشمن پیغمبر خدا رو بکشی. متجری اشتباهی زده هان، ولی بالاخره دشمن خدا رو کشته، پس دستور رو عمل کرده. تا حالا ما میگفتیم متجری اسیان نکرده، این دلیل میگه آقا متجری اسیان کرده، خودتون حواستون نیست. نه، متجری اسیان کرده، وقتی اسیان کرده پس عقاب میشه. چرا عقاب میشه؟ خطابات اولیه مگه بهش نگفته بودن این کارو بکن؟ خب اون کارو نکرده. دقت کنیم، اصلا بنمایه بحث تجری رو داره این دلیل به هم میریزه. حالا چرا؟ استدلالشو ببینیم. استدلال ایشون اینه که آقا شارع به چه چیزی شما رو تکلیف میکنه؟ به مقدور. میتونه شما رو به چیزی که مقدورت نیست تکلیف کنه؟ نه. پس شارع شما رو به مقدورات تکلیف میکنه. حالا نکته اصلیش اینه که آیا مقدور من شرب خمره اقامه نمازه یا مقدور من شرب اون چیزیست که فکر میکنم خمره، یعنی معلوم الخمریه. اصلا ما مگر به خارج غیر از صورتهای ذهنیمون راه داریم؟ اون چیزی که شارع از ما میخواهد باید مقدور ما باشه. مقدور ما یعنی مطابق صورت ذهنیمون عمل کردن، چون ما راهی به عالم خارج نداریم. مقدور ما یعنی مطابق ذهنمون عمل بکنیم. برگردیم به بحث اصلی که در بحث علم اول بحث تجری هم مطرح کردیم، چندین بارم گفتی. ما ارتباطمون با عالم خارج چجوریه؟ ارتباط ما با عالم خارج اینجوریه که من شما رو که میبینم، شما رو که نمیبینم، از شما یه صورت ذهنیه در ذهنم پدید میاد. این صورت ذهنیه که در ذهن من، در علم من پدید میاد، من به او علم دارم. اون وقت چون این صورت با شما اتحاد ماهوی دارد، پس من علم به متحد که دارم باعث میشه علم به متحد دیگه هم پیدا بکنم. شما مقابل من نشستی، زید بن عمرو دارای ماهیت خاص، عوارض مشخصه معین، من به وجود شما که ارتباطی ندارم، از وجود خارجی شما یک چیزی در ذهن من پدید میاد که با وجود خارجی شما اتحاد ماهوی داره. ماهیت ذهنیه با ماهیت خارجی یکی میشه. علم من به اون صورت ذهنیه است و چون اون صورت ذهنیه با شیء خارجی دارای وحدت ماهوی است، من شما رو میشناسم. خب ما اصلا راهی به نسبت به شرب خمر خارجی داریم؟ نه، چون تمام مقدورات من از مسیر چیه؟ صورت ذهنیه است. پس فلواقع شاره باید بگه ایها الناس، اون چیزی که در ذهن دارید و خمر می دانید او رو نخورید. پس اصلا شارع از ابتدا داره به شما میگه ایها الناس معلوم الخمریه را ترک کنید. پس اصلا خطاب از ابتدا به معلوم الخمریه است، به خمر نیست، چون به خمر خارجی نمیتواند امر و نهی کند، قدرتی من بر اون ندارم. دوباره بگیم از زاویه دیگه، آقای ناینی میگه ما در بحث واجب معلق و واجب مشروط که یادش بخیر 17 سال پیش علی قاعده تو دارالشفا نقلش کردیم و بحثاشو تو صرفه که خودمون بزدیم، اونجا گفتیم که امورات خارجی دو جورن، یه سری در اختیار ما نیستند، یک سری در اختیار ما. اونی که در اختیار ماست مثل این که بهت میگن آقا نماز بخون، وضو هم بگیر، وضو گرفتن میتونی. اما یه اموراتی اصلا از حوزه اختیار ما خارجه، مثل این که میگن هر وقت زور شد نماز بخون. هر وقت زور شد مگه زمان دست منه؟ ما چه میدونم هر وقت شد شده دیگه، دست من نیست که من میخوام ظهر شدن رو ایجاد کنم. به خلاف اون که میگن هر وقت نماز خواستی بخونی وضو بگیر، میتونی وضو بگیری، ولی نمیتونن میگن هر وقت ظهر شد برو برو آقا وظیفه داری ظهر رو درست کنی. میگه ظهر در اختیار ما نیست، ظهر در اختیار ما نیست. میگه خب حالا که ظهر در اختیار شما نیست، یعنی امورات خارج از اختیار، اینا چی هست؟ اینها از خودشون به وقوع بپیوندن. اگه شدن وجوب مشروط قدید میاد. بعد میفرمودیم، آقای ناینی میگه میفرمودیم که تمام موضوعات برای حکم همینن. شارع اگه به تو گفته لا تشرب الخمر، هر وقت خمر پدید آمد لا تشرب، هر وقت خمر اومد. حالا میگه اینجا یه پله میریم بالا، میگه اصلا بدونن خمر خارجی در اختیار تو نیست، نمیتونی اصلا بهش ارتباط برقرار کنی. شما اونی که میتونی بفهمی و باش ارتباط برقرار کنی چیه؟ خمر ذهنیه. خمر ذهنی یعنی چی؟ یعنی آن چیزی که ما خمر میدانیم. خب پس ببینید مسیری که آقای ناینی اومد، از چه راهی اومد؟ آقای ناینی مسیرش این بود، شارع به چه چیزی میتواند امر کند؟ به آن چیزی که مقدور شماست، میتوانی او را اراده کنی، میتوانی او را اختیار کنی. چه چیزی رو ما میتونیم اختیار کنیم؟ خمر ذهنی رو. خب پس خمر ذهنی چیه؟ این معلوم الخمریه، آن چیزی که میتوانم اراده کنم ترک معلوم الخمریه است. خمر خارجی که در اختیار من نیست که ترکش کنم، که من معلوم الخمریه رو میتونم ترک کنم. خب به اینجا که رسیدید خیلی قشنگ کار در اومد. پس اصلا معلوم الخمریه رو بهت گفته بودن اجتناب بکن، این که بین آسی و بین متجری مشترکه. پس اصلا از ابتدا که بهت گفتن ایها الناس لا تشرب الخمر، دارن میگن ایها الناس لا تشرب معلوم الخمریه. معلوم الخمریه که فرقی بین آسی و متجری نداره، هر دو اینها معلوم الخمریه رو داشتن. چی شد؟ خطاب شامل متجری شد. چی شد؟ متجری آسی شد، یک انقلاب کوپرنیکی شد، یه چیزی تبدیل پیدا کرد. عبارات این محصلش، عبارت خودمون رو بیاریم، داریم صفحه اونجا که ما میگوییم، ما رو پایان بحثو داری؟ داری؟ ما میگوییم آخر ما هست علاره داری؟ 56 اونجا رو ببینیم، اون تقریب 56 اونجا رو ببینیم، 56 برگه امروزمونه. خب ما حسل دلیل مورد نظر آن است که 58 که یک خطابات شرعی مثل لا تشرب الخمر اگرچه به خمر واقعی تعلق گرفته، ولی تحریک و بعث نسبت به آن به خمر مقتوع است. مقتوع یعنی چی؟ یعنی آن چی که ما یقین داریم خمر است، یعنی مقتوع خمریه. چرا؟ چون خمر واقعی مقتوع نیست، خمر مقتوع یعنی مقتوع الخمریه مقدور مکلفه. خب سه، و تحریک و بعث به خمر مقتوع در متجری و آسیب به یک نحو ثابت است. یعنی اصلا متجری و آسیب هم فرقی ندارن و هر دو نسبت به خطاب آسی هستند، اگرچه نسبت به واقع یکی آسی یکی متجری به خمر واقعی، اما خمر ذهنی رو که هر دو یکسان اسیان کرده. چهار، پس متجری خطاب لا تشرب الخمر را اسیان کرده به امامش. دقت هم بکنید این که میگیم دلیل ناینی، نه اینکه مرحوم ناینی خودش قبول داره ها، خودش رد میکنه، دلیلیست که ایشون تقریر کرده. این شاکله دلیله. حالا برگردید، این تقریر ما از دلیله، این روم ترش کردیم به ذهن خودمون، بریم ببینیم عبارات خودشون رو نگاهی بکنیم. این عبارت اول، عبارت کاظمی در فواید، مفصل هم از من تیکش رو بود. و حاصل و حاضر دعوات ترکب من مقدمته الاولا دعوا ان متعلق تکلیف انداز. آقا تکلیف میکنه برشی صفحه 56 میگه که بر چی تو رو تکلیفت میکنه؟ برای که منبعث بشی، یعنی حرکت بکن. و حرکت الارادت و الاخیار نحو ما احرز انه من مصادیق الموضوع الذي تعلق به تکلیف الواقعی. پس تکلیف واقعی به مصادیق تعلق میگیره، ولی تکلیف الواقع انبعاث الى ما احرزه. تکلیف ظاهرش اینه، میگه لا تشرب الخمران، ولی واقعیتش بعث الى موجود ذهنیه، الى صورت ذهنی است، الى خمر المحرزه، الى ما احرز انه خمر. اینم عربیش. دو، دعوا ان الاحراز والعلم یکون موضوعا علاوه چه صفتیه. یعنی چی؟ به معنا اختیار و اراده اگرچه به نسبت خارج طریقن، ولی به نسبت به خود این شیء موضوعیت داره. بیان دیگه یه همونی که گفتیم. یعنی چی؟ یعنی درسته من اگر بخوام برم سراغ عالم خارج با اختیار باید دارم، ولی اختیار من به چی تعلق میگیره؟ چه چیزی مقدور منه؟ معلوم ذهنی. پس اخراز و علم، اول باید علم پیدا کنم، بعد اون چیزی که میدانم را اراده کنم. چه چیزی را میتونم اراده کنم؟ اون چیزی که میدانم. پس معلوم ذهنی من میتواند متعلق اراده باشه، پس صفت مراد من. خب بریم سراغ اجدد و تقریرات آقای خویی. ان من ذهب الى شمول اطلاقات العد اولیه للمقطوع، گفته اصلا اطلاقات الهی، گفته لا تشرب الخمر، اقم الصلاه، صوم، همه اینا، اینها شامل مقطوع میشه. و این کان القطع غیر مصادف للواقع، حتی اگر قطع شما غیر مصادف باشه اطلاقات شامل مقطوع میشه. بهتر بود اینجا چرا همه رو آوردیم، چرا خودمون تقریریه دادیم؟ نگو شمول. آقای ناینی وقتی میخوای تقریر کنی باید بگی فقط شامل مقطوع میشه. ظهور عبارت ان من ذهب الى شمول الاطلاقات، یعنی انگار هم شامل خارج میشه هم شامل مقطوع میشه. نه خیر، طبق بیان ایشون فقط شامل مقطوع ذهنی میشه، به خارج اصلا نمیتونه تعلق بگیره. چرا؟ چون مقطوع خارج در اختیار من نیست، چیزی که در اختیار من نیست نمیشه بهش امر کرد. خب ان من ذهب به این مطلب قد اعتمد فی اثبات مطلوبه ای به مقدمات ثلاث، به سه مقدمه اعتماد کرده. یک، ان الخطابات التي لها موضوع خارجی لا محاله يكون الحكم فيها بعد فرض وجود الموضوع خارجه. کما هو شأن القضای الحقیقیه و یکون متعلق الحکم بین اذن هی القطعیه الاختیاریه التي لم تأخذ مفروض الوجود. مثلا خمریت المایه الخارجی فی قضیه لا تشرب الخمر و صدق الخمر علی لابد و ان یکون مفروض الوجود. مقدمه اول اینه که خطاباتی که دارای موضوع خارجی هن و خطابات شما ذهنی محضن، مثلا میگه که آقا در ایمان بیار به خدا، ایمان ذهنیه، اما یه چیز خارجیه، میگه خمر رو نخور، یه موضوع خارجی داره، مکه برو به بزرگترت سلام بکن، بزرگتر یه امر خارجیه، شرب خمر یه امر خارجیه، اینا حکم در اونها بعد فرض وجود موضوعه. یعنی باید بگی موضوع مفروض الوجوده، خمری هست، من به او امر میکنم. خب خمری که هست خمر خارجیه که تو نمیدونی هست، تو کدوم خمر رو میدونی؟ خمری که ذهنیه. پس خطاباتی که دارای موضوع خارجیه حکم در اونها بعد از این که وجود موضوع درشون مفروض واقع بشه، وجود موضوع باید درشون مفروض بشه. قضای حقیقی اینجورن، قضای حقیقی و خارجی الان محل بحثمون نیست، در قضای حقیقی مفروض وجوده. و یکون متعلق حکم، خب اینجا اینه، حالا که اینجوری شد حکم شما یعنی لا تشرب به چی تعلق گرفته؟ متعلقش موضوعش چیه؟ مفروض الوجود. مفروض الوجود چیه؟ قطعیت الاختیاریه، چیزی که قطعیه یعنی در ذهن منه، من قطعش دارم و در اختیار منه، چه شرب خمر خارجی که در اختیار من نیست، قطعیت الاختیاریه. التي لم تأخذ مفروض الوجود، این لمش اضافی، التي تأخذ مفروض الوجود لم اضافه است به نظرم. خب مثلا خمریت مایع خارجی در قضیه لا تشرب الخمر و صدق الخمر علی، این باید مفروض الوجود گرفته بشه. خب مفروض الوجود کدوم خمر در حوزه اختیار من مفروض الوجوده؟ مقتول. این مقدمه اول. مقدمه دوم، نه نه دوم، ان العلم و حضور صورت الموجود الخارجی فی نفس هو الموضوع. اون علم من به این که خمر در عالم خارج است، یعنی صورت ذهنی خمر در ذهن من، او علت موضوع برای که من اراده کنم. چرا؟ چون اگه من صورت ذهنی را نداشتم که اراده نمی کردم که. ضرورت استحالت الانبعاث و الانزجار از موجود خارجی مادامی که ما نشناسیمش. بعد ایشون اینجا مثال میزنه، عبارت چون نیوردم، میگه شما از گرگ میترسی؟ بله میترسی، بدم میترسی. گوه امام فرمودن ما از گاو میترسیم چون هم شاخ داره هم عقل نداره. از گرگ میترسی؟ بله. اما کی میترسی؟ وقتی بدونی اینجاست. و الا اگه من و شما که الان نشستیم نمیدونیم که این زیر این موکت 100 تا ماره، نمیترسی. وقتی دانستی میترسی، مادامی که نمیدونی که نمیترسی. عذرهو جهلو، خب یک کسی توهینی کرد به بزرگی، اون بزرگ گفت آقا ولش کنید، عذرهو جهلو، نمیدونه داره چی کار میکنه. خدا رحمت کنه، همین منزل یخچال قاضی یه بند خدایی بود از همین طلبه هایی که اطرافیان بیت امام بودن، این آدم خیلی شجاعی بوده، اعلامیه که میدادن این خیلی رو محکم دست میگرفته زیر عواش میرفته بیرون. یکی دیگه از این آقایون به شوخی گفته بود این نه این که فکر کنید شجاعه، این نمیفهم اگه بگیرن چه بلایی سرش میارن، این از باب شجاعت نیست که این اعلامیه ها رو زیر بغل میگیره میره بیرون، از باب جهله. اگه میفهمید که چه بلایی سرش میارن نمیبرد، نمیفهمه. حالا این که شما به چه چیزی تحریک میشید و حرکت میکنید، این ناشی از علم شماست. پس دو، علم و حضور صورت موضوع و علت برای اراده تکوینی. اگه نداشته باشید، علم نداشته باشید، حرکت نمی کنید. سه، اراده تکوینی ما در خارج، یلتی یکون ارادت المولا محرکتن لها، اون اراده تکوینی من و شارع میتونه تحریکش کنه. بگه آقا اون اراده تکوینیه رو بیار بیار بیار. چجوری؟ با اراده تشریعی، یعنی بحث کنه که من اراده تکوینی حرکت کنه. معناش چیه؟ معناش بیرونه. من به شما میگم برو، شما با شنیدن حرف من قوه منبسطه در عضلاتت به حرکت میاد، راه میفته. پس اراده تکوینی و اختیار عبد اونیست که مولا ارادت المولا محرک لها، اونو تحریک میکنه. فکان المولا عند طلبهی، فرض میکنه اعضای عبد رو اعضای خودش و یحرک اراده عبد رو، اراده عبد رو تحریک میکنه به سمت کار. فطلب المولا و ارادته تشریعیه هیه هو الموجب لتحقق الاراده. خب با این سه مقدمه ما اصل همون بود که گفتیم، همش همون تقریر ما بهتر از همین حرفاش بود. چی بود؟ این که میخواد بگه آقا شارع نمیتواند شما را به امور خارجی تحریک کنه، بحث کنه، چون مقدور شما نیست. اونی که مقدور ماست صور ذهنیه مونه، پس باید ما رو به صور ذهنیه مون امر کنه. صورت ذهنیه من یعنی معلوم الخمریه، چون خمر که در عالم خارجه، و این صورت ذهنیه بین حضرت مستطاب آسی و حضرت مستطاب متجری واحده. فکما ان الآسی اختار شرب خمر را، چرا؟ یه قطعی به خمریت المای الخارجی، میگه این که جلو منه این خمره. فکذالک المتجری اختار از ذالک اجزن لقطعی بها، متجری همین کار کرده. ول جهت الاختیاریه مشترکون بین هما، این که از این هست که معلوم الخمریه را تخلف کردن که بینشون یکی بوده. فیکون تحریک تکلیف الواقعی مشترکن. پس خطابات از حیث خطاب و تحریک وزیری یکیه، لا محاله. و هازا معنا ما ذکرنا من شمول الخطابات الواقعیه لعنوان المقتوع، این شامل عنوان مقتوع میشه. بازم اول گفتیم نباید بگه شمول، باید بگه فقط و فقط. بعد اینجوری میگم هازا ما ذکرنا من انحصار اطلاقات الواقعیه لعنوان المقتوع ولو کان القبل غیر مستاذه. حالا یه بار دیگه اون معسل خودمون رو بخونیم تا بهتر ببینیم. یه بار دیگه ببینید صفحه 58، خطابات شرعی اگرچه به خمر واقعی تعلق گرفته به ظاهر، ولی تحریکیتش، محرکیتش، باعثیتش نسبت به خمر مقتوعه، یعنی ما قطعنه الخمر. چرا؟ چون خمر واقعی که در اختیار ما نیست، خمر ما قطعه که در اختیارمونه. و تحریک و بعث خمر مقتوع در متجری و آسی به یک نعم ثابته، یعنی اصلا فرقی با هم ندارن. هر دو نسبت به خطاب بیرگول آسی هستن، اگرچه نسبت به واقع متفاوتن ولی به خطاب یکسانن. پس متجری خطاب لا تشرب الخمر رو اسیان کرده و اقام میشه. عرض کردم نکته خیلی غلطه، یه ذره دو ذره نیست، ولی بسیار بسیار نکته ظریفی توشه. توجه بکنیم تا جوابش بردار.